دوستان و استاد عزیز. استاد، من خدمتتون دعوتنامه مجددا ارسال کردم، اگر بپذیرید. بله استاد، منم میپذیرم ولی اتفاقی نمیفته. اجازه بفرمایید دوباره.
سلام. سلام مجدد.
بله، عرض ادب. سلام،
بهتر صدا این دفعه؟
الان صدا خیلی خوبه، خیلی خوبه.
خدا رو شکر.
من فاصله گوشی من خاموش روشن کردم، گفتم شاید اشکال از گوشی من باشه. خیلی خوشحال هستیم استاد، خدمتتون هستیم. شده که بتونیم مثل دفعه قبل بهره ببریم. خدمت همه دوستانم سلام عرض میکنم و هستیم خدمت.
خواهش میکنم. منم خیلی خوشحالم که هستم با شما و این نشست دوم سوی نقش نامرقش رو ادامه میدیم. سه نشست خواهد بود، امشب نشست دوم هست. من اجازه میخوام که یک خلاصه ای از اولی نشست اول بگم، بعد 4 تا پرسش دریافت کردم که شما برای من فرستادید. فکر میکنم 2 تا از این پرسش ها رو خوب است که در آغاز کار پاسخ بدم و 2 تا رو در آخر. اون 2 تایی که در آغاز پاسخ میدم پرسش هایی است که فکر میکنم کمک میکنه به تبیین بهتر بحثی که در نشست قبلی داشتیم. پس از اینکه این کار رو انجام دادیم، من همون روال قبل رو پیش میگیرم، یعنی اینکه آیات سوره فاتحه گفتیم که این دفعه به رب العالمین، الرحمن الرحیم و مالک یوم الدین نگاه میکنیم و همون روال قبل رو پیش میگیرم، یعنی اینکه برای هر یک از اینها اول نگاه به آیه میکنیم و اینکه در قرآن این کلمات چگونه آمده است. بعد سعی میکنیم کمی از کهکشان ادیان ابراهیمی بیرون بیایم و بیرون از این کهکشان نگاه کنیم که این آیات چه معنی میتوانند داشته باشند. و وقتی این کار رو برای هر سه انجام دادیم، بعد باز میگردیم و در جمع میبینیم که آیا چه بهره میتوان از این گرفت. خلاصه که از بحث گذشته داشتم میخواستم بگم این است که من اول توضیح دادم که اصلا چرا نگاه فرادینی به آیات قرآن یا مشخصا در این نشست ها آیات سوره فاتحه، چرا نگاه فرادینی، و توضیح دادم که نگاه درون دینی بسیار نگاه سودمند و خوبی است و این نافی آن نیست، بلکه مکمل اون است. نگاه فرادینی رو از این منظر من صحبت کردم که گفتم ما میتوانیم منظری انحصارگرا به دین داشته باشیم یا منظری کثرت انگار. اگر منظرمان منظری انحصار انگار یا انحصارگرا به دین باشد، یعنی بر این باشیم که حقیقت نزد ماست و بس، دیگران از این حقیقت یا بهره ای ندارند یا به اندازه ما بهره ندارند، اون وقت این که بیاییم و ماورای کهکشان ادیان ابراهیمی ببینیم این آیات چه معنی دارد، فقط از نظر جالب بودن و یافتن شباهت ها خواهد بود و بیش از این بهره ای برای ما نخواهد داشت. اما اگر منظرمان منظری کثرت انگار باشد که آن منظر من هست، آنگاه نگاه کردن به اینکه این آیات در کهکشانهای دیگر راه‌های معنوی چه معنی میتوانند داشته باشند و نتیجتاً رسیدن به یک معنی مشترکی که برای همه قابل فهم و حتی قابل قبول باشد، این کمک زیادی خواهد کرد به فهم عمق مفاهیمی که در این آیات هست. برای اینکه شما با یک نگاه کثرت انگار وقتی که قرآن را میخوانید، در واقع اینگونه میبینید که آنچه من در لفظ میبینم تصویر آن معناست، آن معنا در مکاتب معنوی دیگر ممکن است به لفظ دیگری و با تصویر دیگری آمده باشد. پس من اگر بتوانم قدمی بالا بروم و در ورای کهکشان ادیان ابراهیمی نگاه کنم که مفاهیمی شبیه به این هست یا خیر، در واقع سعی کردم که کمی ورای این تصویر نگاه کنم و این نگاه سودمندی است برای اینکه بعد که باز می‌گردیم به همان کهکشان ادیان ابراهیمی و مشخصاً به سرزمین اسلام، اون وقت با اون نگاه در چارچوب باورهای دینی اسلامیمون شاید بتونیم حتی بیشتر استفاده کنیم از قرآن و نماز و این مفاهیم. این خلاصه بود. دو پرسش از من شد و البته بله خلاصه فراموش کردم که بعد اصل مسئله در واقع حمد رو صحبت کردیم و گفتم که تسبیح آسان است چون تسبیح تو چه نیستی است، حمد تو چه هستی است و برای خداوند حمد کار آسانی نیست، بلکه برای ما انسان‌ها تا حداقل تا وقتی که در این عالم ناسوتیم تقریبا غیر ممکن است، در واقع تحقیقا غیر ممکن است. سعی کردم نشان بدم با آیات قرآن که چگونه حمد به صورت معدود و تنها از قول پیامبران یا اهل پیش و در مواردی خاصی آمده است، در حالی که تسبیح به همه نسبت داده شده و تأکیدم کردم به آیه های نگاه کردم که فقط حمد میگویند، نه حمدی که با تسبیح باشد. یسبحه به حمده، اون رو من حمد کامل و خالصی که من نگاه بهش میکردم نمیدیدم. و نتیجه که از این سفر بیرون رفتن و بازگشتن گرفتیم آخر قضیه این بود که هستی رازی است، خداوند رازی است و این راز هر کسی بهره ای از او دارد و هر کسی تصویری از او دارد. سعی کردم بعد این رو بیارم به نماز و بگویم که در این نمازی که ما میخوانیم، انگار که در هر حرکتی که میکنیم، یا که نعبد و یا که نستعین که میگوییم که دوم شخص میشود مخاطب ما، به رکوع که میرویم، به سجده که میرویم، انگار در حال منازل و سائرین خودمان هستیم، انگار داریم حرکتی میکنیم به سوی بیشتر و بیشتر نزدیکتر شدن و برای همین فهمیدن آن حقیقت مطلق. به رکوع که میرویم، به تو کاش خونده بودم دفعه قبل، الان میکنم، تو آمدی مرا بس که حدیثی پیش گفتم، چطور ایستاده باشی ادبان که من بیفتم. این قصه رکوعه، این قصه سجده است و با هر رکوع و با هر سجده انگار شما نزدیکتر و نزدیکتر میشی و بهتر و بهتر میفهمی و به ضعف خودت در حمد خداوند بیشتر اقرار میکنی. این البته به معنی این نیست که ما حمد خدا رو نگیم. خب حمد خدا رو که خواهیم گفت و میگوییم و همیشه هم میگیم، ولی نکته اینجاست که حمدی که میگوییم هیچ وقت حمد کامل نخواهد. دو تا سوال از من شد. سوال اول این که در جایی توی پرسش و پاسخ به نظرم صحبتی کردیم یا نه توی صحبتان گفتم که بله صحبت تکرار شد که این نمازی که تکرار هست خب این آیا چگونه میتواند کمک کند و من گفتم که اولا تکرار، خود تکرار تمرین خوبی است. شما برای همان گونه که برای پرورش فیزیک خودتون به تکرار یک سری تمرین ها نیاز دارید، برای پرورش معنوی خود نیز یا پرورش روحی خود نیز به تکرار نیاز دارید. اما این تکرار در لفظ تکرار است، ایدئالش و اون چیزی که باید سعی کنیم براش این است که در معنی تکرار نباشد. مثال زدم، گفتم اونی که میره وزنه میزنه بعد هر چند ماهی وزنه رو سنگین تر میکنه دیگه. ما هم که این تکرار رو انجام میدیم، این آیه رو میخوانیم، وزن معنی که از این آیه در دل مینشانیم خوب است که بیشتر و بیشتر بشود. پرسشی که مطرح کردن گفتن که آیا بدون توجه به معنی و اینها فقط خواندن اینها کفایت میکند؟ که من فکر میکنم اینو پاسخ دادم در صحبتم، گفتم که با توجه کردن به این معانی، البته که بدون توجه کردن خب نمیخوام بگم بی بهره است، ولی خب بهره بسیار کمتر خواهد بود، این که بحثی درش نیست. من اینجا یادداشتم میکنم که درباره نماز و حضور قلب در نماز، اگه فرصت شد آخر سر توی پرسش پاسخ یه نکته دیگری هم بگم. پرسش دیگری که مطرح شد این بود که در مورد نماز، این بله نه اینم میذارم آخر سر، میگم که فرصت بشه چون ترسم وقت کم بیاریم. پرسش دومی که مطرح شد این بود که خب من که نگاه کثرت انگار دارم، آیا پس از منظر من یا از منظر یک نگاه کثرت انگار همه راه‌های معنوی یکسان بهره دارند برای حصول به هدف؟ آیا همه راه‌های معنوی پس خوبند و به یک درجه خوبند؟ نه خیر، اصلا اینطوری نیست. این مطلق اندیشی ها و یک و صفر ها رو خوب است که تجدید نظر درش کنیم. خیر، این گونه نیست. کثرت انگاری به این معنی است که ما بر این نیستیم که راه به سوی خداوند، راه به سوی اتصال به حقیقت مطلق، تنها یک مسیر، یک راه معنوی مشخصا در چارچوب یک دین خاص است، حالا چه اسلام باشد و چه یهود و چه هر چیز دیگر. این معنی کثرت انگاری است. اما قطعا راه های معنوی بعضی هاشون ممکنه خیلی سطحی باشن، بعضی هاشون ممکنه خیلی عمیق‌تر باشن، این قطعا هست، این که بحثی درش نیست. نکته دیگر همین که توجه بکنیم به خصوص راجع به ادیان که صحبت میکنیم، ما با ادیان مواجه نیستیم، که ما با فهم ادیان مواجهیم. مگر اسلام فقط یک فهم ازش وجود دارد؟ نیست اینطور. که الان همین دوستان عزیزی که اینجا نشستن مطمئنم فهمی که از اسلام دارن با فهم بنده و با فهم شما جناب آقای کاظمی و فهم بین خودشون تفاوت‌هایی خواهد داشت، فهم‌های متفاوت از اسلام. واحد تحلیل از جهت اینکه معنویت کدام یک بیشتر است، واحد تحلیل دین نیست، فهم آن دینه. اینم خواستم بگم. خب اگر اجازه بدید حالا وارد بحث الان بشیم و من فقط آیه کاظمی ممکن است که نیاز داشته باشم یه 10 دقیقه یک روبی بیشتر از زمان معمول جلو برم برای اینکه این بحث رو تمام کنم. امیدوارم که
ما که خوشحال میشه مستقل در خدمت
باشیم. خواهش میکنم. از این جهت که وقت شما رو هم زیاد نکرم. خب الحمدلله رو گفتیم. حالا بحثی کردیم گفتیم که خب ببینید این حمد پس بسیار خوب. پس میگوییم که اگر با این معنا برویم جلو و اگر با نکته‌ای که من گفتم همصدا باشیم و همدل باشیم، پس در واقع چیزی که داریم میگوییم این است که حمد کامل خداوند رو هیچ کس نمیتواند بگوید و حتی در قرآن نیز در موارد معدودی که حمد آمده است به طور مطلق بدون استفاده از کلمه تسبیح برای چیز خاصی بوده است. حضرت ابراهیمی بوده است که برای فرزندانش حمد میکند، سلیمان و داوودی بودند که برای اینکه خداوند آنها را برگزیده است حمد میکند. خب پس حالا این الحمدلله‌ای که ما در نماز قرار است بگوییم، این روی چه چیزی باید تمرکز بکند؟ چون که حمد مطلق که نمیتونیم بگیم، این روی چه چیزی باید تمرکز کند؟ و بحثی که من میخوام امروز مطرح کنم همین است که این حمد باید تمرکز کند روی 3 معنا. الحمدلله کدام خدا؟ آن خدایی که رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. 3 خصوصیت، 3 ویژگی، 3 منظر. من تک تک اینها رو الان میخوام که شروع کنم. برای تک تک اینها همونجوری گفتم، اول مختصر به قرآن نگاه میکنیم، بعد از کهکشان ادیان ابراهیمی بیرون میریم ببینیم بیرون چه خبره راجع به همین مفاهیم، آیا حرفی زده شده یا خیر، و بعد برمیگردیم میگیم آیه بعدی، بعد نهایتا همه رو جمع میکنیم و ببینیم که حالا برای ما بهره معنوی این در چارچوب دین خودمون و اسلام خودمان چیست. رب العالمین، خب ببینید رب به فارسی ما ترجمه میکنیم پروردگار، به نظرم بسیار ترجمه قشنگ و خوبی هم هست، خیلی کلمه زیبایی است این پروردگار. رب معنی پادشاه یا حاکم رو داره، اما پادشاه یا حاکمی که از شما نگهداری هم می کند، بر شما تسلط که دارد هیچ، از شما نگهداری هم می کند، امور شما در دست اوست. این داستان سپاه ابرهه که آمد و غیره، حالا این جوری که داستان رو نقل کردن اصلا اهمیت نداره که این چیزی که من الان می گویم آیا واقعا از نظر تاریخی این جمله گفته شده است یا خیر، عربی شو من دارم بهش اشاره می کنم، خود کلام عرب رو دارم. که میگن که وقتی که این شتران عبدالمطلب رو ابره گرفت و عبدالمطلب رفت پیش ابره و گفت شتران منو من پس بده و او پس داد، بعد ابره بهش میگوید که کعبه چی؟ من نگران کعبه نیستی؟ بعد عربیش اینگونه میگوید که عبدالمطلب میگوید انا رب الابل وللبیتو رب آخر، من رب این گله خودم برای بیت، برای خانه خدا رب دیگری هست، یعنی خداوند. این استفاده از کلمه رب، پس ببینید رب در عربی تنها حاکم یا پادشاه یا کسی که تسلط دارد نیست، بلکه کسی که نگهداری میکند و میپروراند. به خاطر همین شاید باشد که جناب آقای کاظمی، شما در قرآن وقتی که مکالمه یا دعای پیامبران رو نسبت به خداوند میشنوی، میبینید چقدر از کلمه رب استفاده شده. و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، و از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، از قالت امرأت عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. از کلمه رب چقدر استفاده میشه. این سوره مریم آیات زیبای اولش، ذکر و رحمت رب که عبده زکریا از نادا ربه ندا انخفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربک ولم اکن بدعائک رب شقیا. ببینید چقدر این کلمه رب ادامه پیدا میکنه و همینجور که جلو میره بیشتر و بیشتر هم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه رب نگهدارنده هستی است، نه فقط ما، نگهدارنده هستی است. به خاطر اینکه او احسن الخالقینه و کل یامن هو و فی شأنه، در هر روزی به کاری است. این در هر روزی به کاری که معنیش نیست که او هر روز میرود سر کار، که در هر روزی در شأنی است، در کاری است، در شأنی است. حالا این کاری که میگم منظور کار کردن نیست، در شأنی است، در مقامی است. این رب و رب العالمین، جناب آقای کاظمی، چیزی که من ازش میفهمم این است که سررشته همه چیز به دست اوست، سررشته همه چیز به دست اوست. حالا چند تا اینجا باید که نکته رو بگیم که سعی میکنم بعد از این که یک سفری خارج از این کهکشان ادیان ابراهیمی کردم این نکته رو بگم، ولی فعلا این رو بخوام بگم که وقتی میگم سر رشته همه چی به دست اوست، این معنیش نیست مثلا الان اگر که اینجا سیل آمد و زلزله آمد، آمین خدا این کارو کرد، سونامی آمد، آ خدا سونامی آورد، این منظور من نیست. نمیگم آیا خدا این چیزها رو میآورد یا نمیآورد، اصلا من وارد اون بحث نمیشم. من فقط دارم میگم این جمله من که میگم سر رشته همه چی به دست اوست، منظورم این نیست. منظورم این نیست که آ امروز این سرم شکست، خدای کاری کرد من سرم بشکنم، نه، منظوری نیست. یا حتی چیزهای خوب، یه پولی امروز به من رسید، خدای کرد کاری کرد که پولی به دست من برسه، خیر، منظور من اینها نیست. حالا ببینید سر رشته همه چی به دست اوست. حالا من میخوام به شما نشان بدم جناب آقای کاظمی که در اصل این که سر رشته ای هست، تقریبا تمام مکاتب معنوی اتفاق نظر، و تفاوتی اگر هست فقط در این است که به دست کیست، و همون به دست کیست هم همه به یک حقیقت مطلقی او رو وصف می کنن. ما در ادیان ابراهیمی که به خدای متشخص اعتقاد داریم می گوییم خداوند، خدا، الله، رب. اونی که به خدای متشخص اعتقاد ندارد مثل بودایی مثلا، او می گوید کل هستی از خودش داره نگهداری میکنه، یک خبری کل هستی هست. بر سر این که رشته ایست و سر رشته ایست، اختلاف نظری بین اکثریت مکاتب معنوی وجود ندارد. این کلمه اکثریت هم که دارم میگم احتیاطاً میگم که اگر یک نفر یکی آمده گفت نه من یک مکتبی میشناسم که اینو قبول نداره، من بتونم میگم خب من که عرض کردم اکثریت، من فعلا خبر ندارم که مکتب معنوی باشد که بگوید خیر همه چی خراب و تو در تو و بدون هیچ گونه چیزیست. اون تصویر اینکه سررشته کجاست متفاوته. حالا بذارید یک سفری به خارج از ادیان ابراهیم بکنیم، بریم سراغ هندو. لازمه بگم که این که من اگر مکتبی رو نام میبرم لزوماً به این معنی نیست، قطعاً به این معنی نیست که من با هرچه اعتقادات آن مکتب است مثلا موافقت دارم یا میگویم اینها همه این اعتقادات درست است. خیر، فراموش نکنیم چی کار داریم میکنیم. ما میخواییم که ردپای این مفاهیم بلند را در مکتب‌های معنوی دیگر پیدا کنیم. ما قصدمون قضاوت راجع به این مکتب‌های معنوی نیست. ببینید جناب آقای کاظمی، هندوها در اوپانیشاد که از کتاب‌های اصلیشون هست کلمه‌ای دارن و مفهومی دارن به نام دارما یا دارمه. تعریف این رو اگه شما بخواید بفهمید، من این گونه از منبعی که پیدا کردم به زبان انگلیسی بود و ترجمهش کردم، این گونه تعریف شده که این دارما یا دارمن این چیه؟ اصل جهانی قانونمند بودن هستی، هماهنگ بودن هستی، آنچه که به هستی یک مدار اخلاقی میدهد. خب ببینید اینا راجبون سررشته داره صحبت میکنه دیگه. یعنی این رشته پاره ای نیست، سررشته است، قانونمند است، هماهنگ است. من و شما میگوییم الله خدا، او ممکن است نام دیگری بگذارد برای منبع اون هماهنگی، ولی اصل صحبت همان است. خب هندو که حالا از یه نظر به ما شباهت دارد و اونم این است که اونها به خدای متشخص باور دارند. یک سفر کم جلوتر بریم آقای کاظمی، بریم سراغ بودایی ها. بودایی ها که دیگه به خدای متشخص باور ندارند. یک علامتی دارن، سواستیکا. این علامت سواستیکا برای بودایی ها که این رو گاهی وقتا اینطور که من متوجه شدم گاهی وقتا به عنوان نشانه لای کتاب های مقدسشون قرار میدن که مثلا میتونن باز کنن کتاب اون صفحه‌ای که از قبل بوده، این سواستیکا این علامت رو اونجا قرار میدن. این سواستیکا سمبل هماهنگی است، سمبل هماهنگی است، سمبل خوشبختی از این هماهنگی میآید. سعی کردم ریشش رو نگاه کنم. اینطور که گفته شده، البته من تخصصی در این باره ندارم، اما این گونه که گفته شده در زبان سانسکریت که این از آن آمده، سو به معنی خوبی و نیکی است، آستی به معنی آن یا وجود دارد، کا هم شبیه حرف اضافه خودمان است. در مجموع سواستیکا معنیش می شود چیزی شبیه خوبی وجود دارد یا نیکی وجود دارد یا این اشاره به هستی خوب است، اشاره به همان هماهنگی. حالا آقای کاظمی، من می‌خوام یه کاری که احتمالاً تو اینستاگرام لایف کسی انجام نمیده انجام بدم. حقیقتش من یه اسلایدی داشتم و چون می‌دونستم که پیچیده خواهد شد از لحاظ فنی و به خصوص تو اینستاگرام نخواهیم تونست کار کنیم، این اسلاید ها رو خب صرف نظر کردم، اما یه چند تصویر دارم و دوست دارم این تصویرها رو به شما و حضار عزیز نشان بدم. اینو از روی لپتاپم با دوربین موبایل سعی میکنم که نشان بدم. حالا قبل از اینکه نشان بدم، میدونید آیه کاظمی این سواستیکا علامتش چه شکلیه؟ شنیدید راجبش؟
نه متاسفانه.
بسیار خوب، الان نشونتون میدم شما ببینید که چی فکر میکنید. فکر کنم که بسیار علامت آشنایی باشه. یک لحظه اجازه بدید، من مطمئنشم کل این بساط از بین نمیره با این وضعیت که من دارم. بسیار خوب، بله درست شد. میبینید آقای کاظمی؟
بله بله استاد، واضحه.
میبینید سواستیکا چیه؟ همون علامت همون علامتی است که متاسفانه شد علامت ناتزیا.
بله بله،
به خاطر یک سوء تفاهم احمقانه ای که توسط یک انسان دیوانه به نام هیتلر انجام شد، این علامت بدنام شد. این علامت در بعضی جایی که من خوندم میگن که قدمتی مثل مثلا 7-8 هزار سال قدمت داره این علامت در جاهای مختلف دنیا. این الان مال یه موزایی که مال دوران روم باستانه. خب اینو میبینید؟
بله.
این ببینید علامت اینجاست، یه نوع قالیچه است. این مال قبایل سرخ پوستی است که الان به نام ناواجو معروف هستند و در آمریکا توی جای خاصی زندگی میکنن. ببینید قبایل سرخ پوست، اون روم بود، این قبایل سرخ پوست. ببینید از کجا تا کجا. این کیه آقای کاظمی؟ این بوداست دیگه. میبینید بله. رو سینه‌اش چیه؟ سواستیکا. درسته؟ این مال memorial dedicated to Mahatma Gandhi. این در اصطلاح برای یادآوری گاندی یک جای خاصی در هندوستان در دهلی. ببینید علامت سواستیکا. درسته؟ این گردنبندی بوده که در گیلان کشف شده از زمان باستان در ایران. اومدیم به مملکت خودمون. این مال دوران اشکانیان بوده. میبینید سواستیکا رو این وسط؟
بله.
بله. این هم که مسجد خودمونه در کنار نام، در کنار نام علی این علامت رو میبینید؟ بله.
بله.
بله. درسته؟ توی به اصطلاح یک مقاله‌ای که راجع به این میخوندم این نقشه رو گذاشته بود و حالا احتمالاً روی موبایل خیلی مشخص نیست ولی داره نشون میده این علامتهایی که میبینید در تمام جهان این علامتها رو اینا به صورت باستانی کشف کردن و به صورت فرهنگی پیدا کردن. خب حالا من اینو برگردونم و بیام خدمت شما. بسیار خوب. نکته چیه؟ بحث باستان شناسی نیست، بحثم اصلا از این بحث‌های علامت شناسی رو بریم ببینیم این علامت پشتش چی بوده و این مسائل هم اصلا نیست. این بحث کاملا تاریخی و علمی است که این در واقع سواستیکا که نوعی نشان دهنده سمبولی از هماهنگی و همون سررشته داشتن هستی است، به نظر میاد یه چیزی است که در فرهنگ ملل مختلف وجود داشته و تا قبل از اینکه جنگ جهانی دوم اتفاق بیفته و این انسان دیوانه این علامت رو بدنام کند بسیار همه جا استفاده میشده و اخیراً من خوندم که الان گروه هایی در هندوستان و چین دارن سعی میکنن که این رو دوباره زنده کنن و بگن که خب حالا یک دیوانه کاری کرد، این علامت بیش از این علامت متعلق به انسان هاست و نباید که از بین بره. این هماهنگی، این سررشته داشتن چیزیست که شما در مکاتب معنوی بسیاری میبینید و من اینو فقط نشونتون دادم به عنوان یک نمونه. حالا بعد نیست اینم بگم که من به نظرم میاد که یکی از علائم این هماهنگی در هستی موسیقی است، نوای موسیقی. این تا حالا از خودتون پرسید آقای کاظمی که چجوری میشه که مثلا کلیدهای خاصی رو روی موسیقی که بزنن یا زخمه به تار بزنن رو پرده های خاصی یه جور خاصی که بزنن شما میگید نه این که بد شد، یه جور خوبی که بزنن میگید چه قشنگ، چه موسیقی لطیفی. چه چیزی باعث این میشه؟ هماهنگی که با دل و ذهن شما یک جا می نشیند. من توی کانال تلگرامم پیامی زده بودم که با دوستان به اشتراک بذارم، نوشته بودم که در این دریای پرتلاطم همیشه چهار همراه باورم را به وجود آن حقیقت مطلق که ما خدایش می نامیم تقویت کردن. این چهار تا چیزی که همیشه کمکم کردن که باورم به خداوند محکم بشه. این چهار تا این گونه نوشتم: جاری قرآن، زلالی انسانهای وارسته، گرمای تجربه های معنوی، امواج رازآمیز موسیقی. خدمت شما عرض کنم که حالا این مکاتب معنوی بود که ما صحبت کردیم دیگه. خب بالاخره بودیزم هم یک مکتب معنوی است. اگر که اصلا بیام اصلا از این کهکشان اینقدر دور شیم که اصلا از از مکاتب معنوی بیایم بیرون. ریچارد داکینز در واقع یک ایتیست، یک خدا ناباور. البته خودش در یک صحبتی که در دانشگاه آکسفورد بحث کرد داشت، اونجا میگفتش که من ایتیست نیستم، اگناستیکم، یعنی این که شکاکم، ولی خب شکم این گونه نیست که حالا شایدم خدایی باشد، من مطمئنم خدا نیست، ولی حالا از نظر علمی میگویم من شکاکم. بعد یه مصاحبه‌ای با ریچارد داکینز کرده بودن، ازش یکی میپرسه که ریچارد، به هر حال اونهایی که به خدای باور دارن یا در مکاتب معنوی هستن، خب اینا بر این باورن که وقتی که مردن تمام نشده، دنیای دیگری هست، به جای دیگری میروند و ادامه پیدا میکنند. یکی مثل تو که چنین اعتقادی ندارد، چنین باوری ندارد، چی فکر میکنی راجع به زندگی؟ بالاخره 70 80 90 100 سال عمر میکنی و تموم میشه برای تو، تو که به چیزی پس از او اعتقاد نداری، چجوری با این باور داری زندگی میکنی؟ ریچارد داکینز جوابی داد که به نظر من بسیار جواب معنوی بود، در واقع اشاره به همین رب العالمین بود، با اینکه ایتیست. گفت که من در این جهان عظیمی که وجود داره، در این هستی عظیمی که وجود داره، با این همه نظم عجیبی که در این جهان میبینی، علارغم تصادفاتی که درش هست، یعنی رندومنس هست، ولی همون رندومنس هم نظمی رو ایجاد میکنه، یا نظمی که او رو ایجاد میکنه، این قوانین طبیعی که درش میبینی، یه همچین عظمت و هماهنگی که میبینی، من افتخار میکنم که 80-90 سال بخشی از این عظمت بودم، بخشی به عنوان کسی که وجود داشته، بخشی در این نقشی داشتم، بودم تو این عظمت، زندگی کردم. من به این افتخار میکنم، این برای من افتخاریست، من همین باور من رو خوشحال میکنه. میخوام بگم که ببینید که حتی یک نگاه ایتیستی هم وقتی دقت میکند و انصاف دارد، هماهنگی رو میبیند. خب اینم بگم که حالا این هماهنگی، ببینید این هماهنگی رب العالمین در نگاه خرد دیده نمی شود، در نگاه کلان دیده می شود. و همین هم از که من گفتم، منظورم این نیست که وقتی میگم سر رشته همه چی به دسته اوست، منظورم این نیست که این زلزله رو خدا آورد لزومند، نه، این هماهنگی در نگاه خرد دیده نمی شود، در نگاه کلان دیده می شود. ببینید قوانینی که بر هستی حاکمند، نشان دهنده قوانینی که بر هستی حاکمند، نشان دهنده این هماهنگی هم. چه قوانین حالا فیزیکی و شیمیایی، قوانین در واقع تجربی، چه قوانین حاکم بر اجتماعات. وقتی میگم قوانین حاکم بر اجتماعات، منظورم قوانین حکومتی نیست، قوانینی که بر جوامع حاکمه، که در کتاب‌های جامعه شناسی را بهشون میخونیم، و تا میل به اخلاق که در انسان وجود داره. میل به اخلاق، دقیق بفهم، میگم میل به اخلاق، نمیگم که اینکه همه دوست دارن اخلاقی باشن، میل به اخلاق، یعنی اینکه حتی اگر کسی بد اخلاقی هم که میکند، سعی میکند با گزاره های اخلاق مدار توجیهش کند، به هر حال میل به اخلاق رو درش میبینی. این هماهنگیست که اگر ما بر علیهش بریم یا باش هماهنگ نباشیم، اون وقت ظلم به نفس خود کردیم، اون وقت استغفار میکنیم، که حالا اونو سعی میکنم بیشتر روز بدم. ببخشید من این دورمه یک دارم تکون میدم و الان دیگه یه ذره بله بسیار. این رب العالمین بود. آیه بعدی چیست آقای کاظمی تو سوره فاتحه؟
الرحمن الرحیم.
قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنا. بگو که چه، بگو الله، بگو رحمان، هر کدام را بخوانید اسماء حسنا مال اوست. به نظر می آید که تنها نامی از خداوند که در قرآن به جای خود الله استفاده شده است، الرحمن علم القرآن. مثلا نمیگوید البصیر علم القرآن، قدیر الرحمن علم القرآن. این البته حالا یک بحث تاریخی هم دارد که برمیگرده به سابقه کلمه الرحمن به عنوان یک نام و نه یک صفت. در به اصطلاح کتاب‌های بایبلی، انجیل و تورات و غیره که من وارد اون قسمتش نمیشم، اما همین رو به طور مختصر و سردسته صحبت کنیم که الرحمن در قرآن کلمه ایست که به جای خود الله چندین بار استفاده شده. چرا؟ ببینید آیه کاظمی، خداوند وقتی که روزه رو بر ما واجب میکند در سوره بقره میگه کتب علیکم الصیام، درسته؟ کتب علیکم الصیام، پس کتب استفاده شده که این ما ترجمه که میکنیم چجوری ترجمه میکنیم کتب رو؟ واجب میکند بر شما صیام رو دیگه، روزه رو معمولا واجب شده، نوشته شده است یا واجب شده است، این به هر حال امر واجبی است. آیا خداوند بر خودش چیزی واجب کرده؟ کتب علی نفسه الرحمه، دوباره آمده، کتب علی نفسه الرحمه، بر نفس خود رحمت رو واجب کرده. پس اگر کسی پرسید آیا چیزی بر خداوند واجب است، واسق است بله، یک چیزی بر خداوند واجب است، اونم رحمت است. این گونه هم نیست که خداوند تصمیم گرفت حالا میخوای رحمت رو بر خودم واجب کنم، خیر، آن وجودی که رحمت بر او واجب نباشد خدا نیست. آن وجودی که رحمت بر او واجب نباشد، تعاملش با هستی تعاملی بر مبنای رحمت نباشد، آن دیگر خدا نیست. ببینید خداوند میتوانست بگوید که مثلا من عدل رو بر خودم واجب کردم، حتی از نظر فلسفی عرض کن، از نظر الهیاتی نمیتوانست بگوید، ولی فرض کنید اگر که عدل بر خداوند واجب بود چی میشد؟ خب تکلیف بنده که مشخص بود، تکلیف شما رو نمیدونم، اوضاعی کم سخت میشد، درسته؟ وقتی رحمت رو بر خودش واجب کنه، اون وقت ببینید در قرآن بحث شفاعت میاد، بحث بخشایش الهی میاد، ان الله یغفر الذنوب جمیعا میاد، این نشانه های رحمت میاد. این البته خب به این معنی نیست که حالا ببخشید میخوام این نکته هم بگم بعد. اگر خداوند، ما هنوز در کهکشان ادیان ابراهیمی داریم صحبت میکنیم، اگر خداوند رحمت رو بر خود واجب کرده و اگر در کهکشان ادیان ابراهیمی ما برینیم که این جهان و هرچی در او هست مخلوق اوست و او رحمت رو بر خود واجب کرده، نتیجه که من از این میگیرم آقای کاظمی این است که رحمت، حالا از این بعد با کلمه فارسی مهربانی بهش اشاره کنیم، کلمه قشنگی است، مهربانی روغن چراغ هستی است، با مهربانی است که کارها به سرانجام میرسد، دلیلی هست که او رحمت رو بر خود واجب کرده، و اگر او رحمت رو بر خود واجب کرده، اون وقت این رحمت جاری و ساری است در هستی، و ما که مخلوقات عاقل او هستیم نیز همین رو در خود باید داشته باشیم، همین رحمت رو. در مورد پیامبر چی میگه؟ و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، رحمتن للعالمین، درسته؟ این رحمت در رگ هستی جریان دارد، این رحمت تعبیری که من میکنم این است که روغن شراغ هست، و این البته به این معنی نیست که نه پس به قول حالا کلمه انگلیسی پاسیفیست، یعنی این که اصلا پس جنگ و اینها هیچ وقت نباید باشد و هر کس هم خواست هر کاری بکند ما فقط مهربان خواهیم بود، و نه به این معنی هم نیست، بر همان قرآن آیه می آید که میگوید اگر جنگ ها نبودن، بعضی از جنگ ها، اون وقت مسجد ها و معابدی هم نبودن، یعنی گاهی وقتا جنگ لازمه، اما اصل بر رحمت و مهربانی است، مبنا بر این است، مگر آنکه چی؟ خلافش ثابت شود، استلام اگر اینکه خلافش لازم شود. خب برویم به کهکشانی خارج از اینجا. رب اندرسون یک بودایی آمریکایی است، مطلب زیاد نوشته و معلم هم هست و درس زیاد میده در مورد بودا. دو سه جمله نوشته که من ترجمه‌شو اینجا برای شما آوردم. میگه که ما با مهربانی متوجه ارتباط تنگاتنگ حقیقت قراردادی و حقیقت محض می شویم. این مهربانی است که ما را کاملا در حقیقت قراردادی جا می اندازد و از آنجا ما را برای دریافت حقیقت مطلق یا همان حقیقت محض آماده می کند. مهربانی ما را در تفسیر حقیقت انعطاف پذیر می کند. حرفی که داره می زنه اینه، همون نکته که جلسه قبل روش بحث کردیم، یک حقیقت مطلقی هست که ما به اون دسترسی نداریم و بعد یک تصویری از اون حقیقته که هر کس ما اون تصویر رو بر اساس مکتبی که به اون دل بسته ایم داریم. چیزی که رواندرسون میگه اون چیزی که کمکت میکنه که از این تصویر اتصالی ایجاد کنی به اون حقیقت مطلق، مهربانی است. آوردن این مهربانی به زندگی خودت و هستی خودت. حالا او از چارچوب مکتب بودایی میگه. مجددن میگم که اگر از مکاتبی نام میبرم به این معنی نیست که با باورها یا عقاید اون مکاتب یا همه اونها موافقم، اما رد پاها رو داریم نگاه میکنیم. ببینید در آیین سیک مثلا، خب آیین سیک بعد از آیین هندو آمد دیگه، و بعضی از چیزهای آیین هندو رو آیین سیک سعی کرد حالا از دید خودشون بهتر کنن، از جمله توحید رو. یک جمله دارن تو کتابشون که میگه که آنچه زمین بران قرار دارد فرزند مهربانی است. به خاطر اینکه در آیین هندو میگویند که زمین، یا حالا شاخی از آیین هندو میگه که زمین بر شاخ گاوی است، اینطور میگن، یعنی گاوی است و زمین بر شاخ اوست، که بعد حالا هندو الان اینو مثلا سعی میکنن تفسیرهای سمبولیک بکنن. این جمله که در کتاب سیک آمده داره سعی میکنه اون رو بشکنه و معنی دیگری بهش بده. میگه آنچه زمین بر آن قرار دارد آن چیز فرزند مهربانی است. این همان است که با صبوری جهان را در جای خود نگه داشته است. هر آن که این نکته را بفهمد به خلوص میرسد. بیایم از اصلا کاملا وارد دنیای سکولار بشیم. یعنی اصلا از مکاتب معنوی هم بیایم بیرون. یکی از بحث های سخت و دشوار در بحث‌های اخلاقی و اتیکس تصمیم گرفتنه که چه کاری اخلاقی هست چه کاری اخلاقی نیست، به خصوص در کارهایی مثل درمان بیماران، کارهای روانشناسی و رواندرمانی و رسیدگی به بیماران. گاهی وقتا این تصمیم‌ها پیش میاد. حالا یک نفری هست، مثلا فرض کنید که بسیار زندگی سختی داره، یعنی مریضه، در شرایط وحشتناکی هست، در حال درد کشیدنه. آیا ای او رو نگهش بداریم یا اجازه بدهیم که فوت کنه؟ یک تصمیم اخلاقی سخته. بله، ما بر مبنای باورهای دینیمون یا فقهمون میتونیم جواب براش پیدا کنیم، اما در یک دنیای سکولار جواب سخته برای این. واقعا چه باید کرد؟ اگر که من بگذارم این درد بکشه اما زندگیشو ازش نگیرم، این اخلاقی است؟ یا اینکه نه، زندگیشو ازش بگیرم که درد نکشه؟ کدوم اینها اخلاقی است؟ مقاله ای رو نگاه میکردم از جیمز کرلی و بقیه مؤلفین، سه تا مؤلف داره، که این در Practitioner's Guide to Ethics and Mindfulness Based Interventions در واقع یک انتشارات و مجله است که این درش مقاله درش منتشر شده. عنوان مقاله های کاظمی هست Compassion as the highest ethic، مهربانی به عنوان بالاترین اخلاق. و این تو مقالش این مؤلف ها سعی دارن میکنن نشون بدن که اون تصمیم های سخت وقتی پیش میآید، راه علاجش که ببینیم چه باید کرد، با تفکر به مهربانی به اصطلاح نتیجه میده. بعد ببینیم چه کاری مهربانانه تر هست. این هم از دنیای خارج معنوی هست که ببینید که این مهربانی تا کجاها رفته. آیه آخری که امروز نگاه میکنیم مالک یوم الدینه. مالک یوم الدین. و دارم میبینم وقت داره تموم میشه، من سعی میکنم سریع ترین انجام بدم. مالک یوم الدین، خب مگر که خداوند مالک همه زمان ها نیست، پس چرا میگه مالک یوم الدین؟ خب چیزی گفته شده این است که بله او مالک همه زمان هاست، ولی در یوم الدین این ملوکیتش دیده میشه، که ظهور پیدا میکنه، یعنی به کاملا دیده میشه. الان هم مالک همه چیز، ولی الان اجازه میدهد که دیگران هم خرده مالک هایی باشن برای خودشون، ولی در آن جهان در آخرت او مالکیت خودش رو به اون شکل نشون میده. حالا بخوایم که در واقع سریع سفری بکنیم خارج از کهکشان ادیان ابراهیمی، خب بحث کارما در هندو و بودایی که دوستان حتما میدونن، این من اون رو توضیح نمیدم، مفهوم به نام کارما که در واقع بله صورتش با اون صورتی که ما از آخرت داریم کاملا متفاوته، مثلا بحث دیگری است، رینکارنیشن هست و غیره، ولی معنایی که درشه خیلی شبیه به همین معنای یوم الاخر ما هست. این کارما میگوید که آنگونه که شما در این جهان زندگی میکنی، در زندگی بعدی از قبل زندگی در این جهان زندگی بعدی مشخص میشه. انسان خوبی باشی گونه خواهی بود، انسان بدی بوده باشی به گونه دیگری باز خواهی گشت، یا وارد زندگی جدیدی میشی. دستی به این که به کارمای هندو نگاه کنیم، به کارمای بودا، تصویر متفاوته اما معنا یکیست، معنا یکیست، درسته؟ شما نگاه بکنید مثلا دین باستانی ایرانیان زرتشتی، یکی از اولین ادیانی بود که به مفهوم سبب و مسبب و به مفهوم اینکه آنچه که امروز میکنیم فردا بر ما تأثیر خواهد گذاشت اشاره کرد. حالا بعضی میگویند که زرتشتی قبل از یهود بوده، بعضی میگن بعد از یهود بوده، اما آن چیزی که هست، خب بسیاری از کلماتی که مربوط به بهشت و جهنم هستند در زبان فارسی و در اوستا هم شاید بشه بعضی هاشو پیدا کرد، یا حداقل در متون زرتشتی، خب شما اینا رو در قرآن میبینید: ابریق، برزخ، تنور، زرابی، زنجبیل، زمهریر، فردوس. اینا کلمات فارسی است. بحث این نیست که قرآن اینها رو از اینها گرفته است و غیره، نه، بحث این است که چون زبان سمبل فرهنگه، فرهنگ بخشی از باورهاست، بخشی از رفتاره، بخشی از کنشه، این معنا داره تکون داره جاری میشه، این معنا جاری و ساری است بین مکاتب معنوی مختلف. این بحث به اصطلاح این که آنچه امروز انجام میدهی در دنیای بعد روی تو تأثیر میگذارد، من حتی درباره این خوندم که مثلا حتی نیتیو امریکن، سرخپوستان آمریکا، قبایل هوپی به خصوص، که گروهی هستن که اینا، این قبیله که نیستن، گروهی هستن که در جایی که به نام هوپی معروفه در آریزونا در جای خاصی زندگی میکنن، اینها به همین اعتقاد دارن، اینها باورشون به همین است که آنچه میکنی نتیجه برای تو خواهد داشت که بعد از مرگ خودشون نشون میده. بیایم بیرون، بریم به دنیای سکولار. نمیدونم شما این اصطلاح باترفلای افکت رو شنیدید یا نه. باترفلای افکت، تأثیر پروانه یا تأثیر پروانه، که ابتداش از اینجا شروع شد که چند سال پیش یکی از دانشمندان سعی کرد نشون بده که میتوان تئوری پردازی کرد و از نظر علمی میتوان این رو تبیین کرد که این امکان هست که اگر پروانه‌ای در چین بالش رو تکان دهد، طوفانی در آمریکا بیاید، به خاطر اینکه یه چیزی روی چیز دیگه تأثیر میذاره و بعد اون روی چیز دیگه تأثیر میذاره و همینجور قص علی هازا و میره جلو. قانون سوم نیوتن چی های کازینی؟ فیزیکیاتون مونده؟ هر عملی یک عکس العملی دارد،
در جهت عکس
هر عملی عکس العملی دارد مساوی در خلاف جهت، کنش و واکنش، سبب و مسبب. جناب های کازینی، مالک یوم الدین فقط این نیست که وقتی مردی اون دنیا قضاوتت میکنه. مالک یوم الدین داره درباره یک اصل کلی در هستی صحبت میکنه و آن سبب و مسبب بودن است. هر کاری که میکنی نتیجه میدهد. علت این که ما در برگردیم به تصویر ادیان ابراهیمی و به خصوص اسلام، علت این که ما در آخرت میگوییم که این را میبینی آن را میبینی، چون حقیقت اعمالت رو داری میبینی. اگر غیبت داری میکنی و بعد روایت میاد که این غیبت گوشت برادر خوردن است و بعد میخوانی که در اگر کسی در غیبت در کار غیبت کردن باشد انسان بدی باشد و مثلا به جهنم برود، یکی از عذابهاش این است که گوشت مرده میخورد. این حقیقت همانه. مالک یوم الدین پرده از این نکته باز برمیدارد که در هستی هستیم که در اون همه چیز رو همه چیز تأثیر میذاره و آنچه که برای ما در تصویری که ما داریم بعد از مرگ اتفاق می افتد، در واقع ظهور همه این سبب و مسبب هاست. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. این بیت قشنگ مولوی رو امروز من پیدا کرده بودم، اینو من ندیده بودم، این که الان میخوام بگم. این جهان رو می دانستم، ولی این که الان میخوام بگم. دو بیت میگه که باد بر تخت سلیمان رفت کج، پس سلیمان گفت بادا کج مغش. سلیمان روی تختش نشسته بود، بعد این باد یه کاری کرد که این تخت شروع کرد کج رفتن، راست نمیرفت. سلیمان گفت بادا کج مغش، ای باد کج نرو، صاف برو، چرا داری کجکی میری؟ باد جوابش میده. باد هم گفت ای سلیمان کج مرو، و روی کج از کجم خشمین مشو. باد میگه جناب آقای سلیمان شما خودت کج نرو، اگه شما کج رفتی خشمین نشو که ما هم کج بریم. هر چیزی سبب و مسبب و چیزیست. خیلی خوب، این پایان دو بخش اول بود. بخش سوم رو دیگه خلاصش میکنم. ببینید، حمدی که ما در سوره حمد میکنیم در واقع انگار که بنابراین است که یک جهانبینی رو داشته باشیم و بر مبنای این جهانبینی خداوند رو حمد کنیم. این جهانبینی از رب العالمین شروع میشود، به الرحمن الرحیم میرسد و به مالک یوم الدین ختم میشود. رب العالمین درک نظام هستی، ما به حال خود رها نشدیم، سررشته امور در جای است، اخلاقی بر کل هستی حاکم است. الرحمن الرحیم روغن چراغ هستی، مهربانی است. مالک یوم الدین هر کاری در جایی تأثیر خواهد گذاشت و نتیجتا بر ما نیز هر کاری که ما میکنیم، هر رفتاری که ما داریم تأثیر میگذاره. خب ببینید، این نظام هستی، درک نظام هستی، اگه ما اینو درک بکنیم، اگه این هماهنگی رو درک بکنیم، اون وقت این لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه میترسند و نه غمی خواهند داشت، که البته درباره پس از مرگه، اما ظهور اون رو و جنبه های از اون رو در همین دنیا هم در خودمون اومد خواهیم دید. معنیش نیست که هیچ وقت غمگین نمیشیم. البته این همه نابسامانی و به اصطلاح جنگ و اینها در اطراف و در دنیا میبینیم، فقر و فلاکت و انسان غمگین میشه. معنیش نیست که هیچ وقت نمیترسیم، بله ممکنه یک وقت شوک بشیم و بترسیم، اما غمی اگر باشد و ترسی اگر باشد، بر دریا و اقیانوسی از آرامش علا به ذکر الله تطمئن نفقد، چون اون سررشته رو داری میبینی، اون هماهنگی رو داری میبینی. این چیزی که از حضرت زینب نقل شده در فردای کربلا یا چند روز پس از کربلا، که یزید بهش میگوید که چه دیدی، و میگه والله ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی چیزی ندیدم. خون بود و سر بریده بود، ولی او چیز دیگری میدید، سر رشته کار رو میدید. رحمان و رحیم، خب گفتم از پیامبر و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حالا به ترجمه فارسی این فکر کردیم، ما تو رو نفرستادیم مگر برای مهربانی برای همگان. شما تصورش رو کن، خب اونم که قرار اسوه ما باشه دیگه، درسته؟ مالک یوم الدین، این آقای کاظمی مسئول حرکات و سکنات خودمون باشه. نمیدونم شما مثل من گاهی وقتا فکر میکنید که مثلا یک جمله‌ای یا یک رفتاری که یکی با شما کرد وقتی مثلا جوانتر بودید یا نوجوان بودید، بعد اون جمله یا اون رفتار چطور زندگی شما رو عوض کرد یا شخصیت شما رو عوض کرد، حالا یا به نحو خوبی یا به نحو بدی، آدم یادشه دیگه. مثلا به خصوص چیزی که حالا سن آدم که بالا میره متوجه میشه که هرچی بر میگردی مثلا خب 20 سال پیش 30 سال پیش چی یادمه، میبینی که خیلی از چیزهایی که یادته همین چیزهاییست که به تو تأثیر گذاشته، حالا چه تأثیر مثبت چه تأثیر منفی. آقای کاظمی اگر این گونه باشه، ما چه تأثیراتی تو زندگیمون روی دیگران تا حالا گذاشتیم؟ ما چه جملاتی گفتیم که یه نفر ممکنه 10 سال بعد بگه خدا خیرش بده، یا ممکنه بگه که اینو گفت و من اصلا داغون شدم؟ ما چه رفتارهایی داشتیم یا میتوانیم داشته باشیم؟ جملات ریز، رفتارهای ریز، غافل نباشیم از تأثیر جملات و رفتارها و کنشهامون بر محیط اطرافمون، دنیای اطرافمون. گاهی وقتا یک لبخند ممکنه یک نفر رو نجات بده. حواسمون به این چیزهای ریز خوبه که باشه. اون وقت نماز که میخوانیم، شما ببینید آقای کاظمی، اگر که ما تو این نمازی که میخونیم حداقل 10 مرتبه، اگر توی رکعات سوم و رکعت سوم و چهارم اگر حمد رو نخونیم، خب حداقل 10 مرتبه داریم بگیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. هی داریم میکوبیم این مهر رو روی قلب خودمون که این حک بشه. این قضیه. شما فکر کن اگر بشه چی میشه؟ اگر بشه چی میشه؟ و دوست یه موقع از من به من میگفت که با هم صحبت میکردیم، بعد میگفتش که فکر میکنی خدا چطور پاسخ آدم ها رو میده؟ یعنی ما با خدا حرف میزنیم دیگه، آیا او هم پاسخ میده؟ من به نظرم میاد که خب خداوند که انتظار نمیتونیم ازش داشته باشیم حرف بزنه با ما لفظاً، اما هر پاسخی که با لفظ نیست که، درسته؟ شما وقتی مثلا یه نفر اون تر وایساده دست بلند میکنی اینطوری بهش میکنی دست کن میدی، اونم برمیگرده یه همچین میکنه دست کن میده، پاسختون دیگه، درسته؟ با لفظ نیست که. پاسخ خداوند شاید میتواند این بونه، شاید که این سه منظر رو در زندگی و وجود خودمون ایجاد کنیم. این سه منظری که راجبش صحبت کردم، منظری که از رب العالمین و الرحمن الرحیم و مالک یوم الدین، شاید اگر این هرچه بیشتر این سه منظر رو در خود بیشتر و عمیق‌تر کنیم، شاید این خداوند است که قد بیشتر بیشتر به ما پاسخ میدهد. این پایان صحبت بنده بود. همونجوری گفتم 2 تا پرسش از من شده بود که 4 تا سوال شده بود که شما بر من فرستادید. 2 تاشو اول جواب دادم. فکر کردم حالا پس اگر اجازه بدید که 2 تاشو الان بگم.
استاد اجازه بدید من کامنتارم همزمان باز کنم که اگر سوالی داره من کامنتار رو باید کنم سوال ها رو چه پاسخ ها رو بفرماید.
یه سوال دوستان کرده بودن که تفسیر عرفانی مثلا چه تفاسیری میتونید مثلا معرفی بکنید و چیزی که شبیه این حرفی باشه که من زدم و غیره. و اول باید یه چیز رو اینجا تبیین کنم، این بحثی که من کردم نه تفسیر است و نه عرفانی است، نه تفسیر نه عرفانی. من به هیچ وجه قصد تفسیر نداشتم، چون ببینید شما وقت تفسیر میکنید، تفسیر یعنی این که بفهمی که قصد اولیه این آیات برای مخاطبش چیست. من اینجا قصد تفسیر نداشتم، تفسیر روی تصویر ما از آن حقیقت مطلق باقی میماند، از اون تکون نمیخورد. و آن چیزی هم که گفتم اگرچه همونجور که در جلسه قبل از ابن عربی و دیگران هم صحبت کردم، اگرچه قطعاً از اون شاخه های عرفانی میشه ازش گرفت یا ازش میشه استفاده کرد، اصلا قصد هم عرفانی کردن چیزی نبوده. من خانشی از حمد رو ارائه دادم، خانشی از حمد، خانشی از حمد که سعی میکند سوره حمد رو با دیدی حسرت انگار از آن تصویری که دید ما از اسلام دارد و از ادیان ابراهیم دارد بیرون بیاورد و به او معنایی بدهد که معنایی شاملتر و مطلقتر باشد، عامتر باشد برای ادیان دیگه و بعد از اون بهره‌ای سعی کند ببرد. اما حالا سوال کردم تفسیر عرفانی، خب تفسیرها زیاده، تفسیر توستری و تفسیر ابن عربی که نسبت بهش دادن از عبدالرزاق و اینها، من تفسیر روح البیان و تفسیر ملا صدر، اما من به نظر میاد دوستی که پرسیدن احتمالاً منظورشون تفسیرهای به زبان فارسی بوده که اگر این گونه است به نظرم خب کشف الاسرار قدرت الابرار منسوب به خواجه عبدالله که مال میبودی است، مخزن العرفان بانوی اصفهانی که تفسیری عرفانی اخلاقی است، و همینطور مثنوی تفسیر قرآن، یه خود مولوی میگه، میگه این تفسیر قرآن منه. خوبه که آیاتی از قرآن میتونید پیدا کنید دیگه، با این نمایه هایی که آیات قرآن رو در کتاب مثنوی پیدا میکنن مثلا آیات رو پیدا کنید و بعد ببینید که مولوی چجور اینها رو تفسیر کرده، و بعد اگر که به نظر ممکنه بیاد که خب شاید فهم مثنوی شاید آسان نباشد برای همه، این کتابی که اخیراً در آمده نردبانی به آسمان یا نردبان آسمان که در واقع اومده کل مثنوی رو نثر کرده، کتاب بسیار خوبی است، کتاب حجیمی است، کتاب خوبی است که دوستان میتونن داشته باشن. سوال بعدی که عمده ترجمه قرآن، چه ترجمه ای پیشنهاد میکنی و غیره؟ من ببینید چند تا نکته رو میگم و میدونم که وقت داره گرفته میشه سر این قضیه، ولی واقعا فکر کنم شاید این، شاید بعضی از دوستان به خصوص دوستان جوانتر شاید این نکته برشون به درد بخوره. اول اینکه سعی کنید، به خصوص دوستان جوانتر، سعی کنیم عربی قرآن رو در این حد بدانیم که وقتی ترجمه شو دستتون میگیرید بدانید که خب این کلمه ترجمه اون کلمه است، این کلمه تو ترجمه اون کلمه تو آیه است. این خیلی مهمه و این خیلی آسون هم انجام حاصل میشه، خیلی طول نمیکشه. من نگفتم بفهمیم عربی قرآن، همینقدر که بتوانند دوستان، اگه بفهمیم عربی قرآن که عالیست، اما اگر اون حالا به آسانی حاصل نمیشود، حداقل این که کاری کنید که قرآن رو که میخوانید و ترجمهش رو میبینید بتونید بگید آره این کلمه ترجمه اونه. این مهمه به خاطر اینکه اولا ترجمه ها رو بعد میتونید راحت تر مقایسه کنید، و بعد هم اگر که ترجمه مخلوط شده باشد با تفسیر مترجم متوجه میشید، میگید آه ببین این سه چهار تا کلمه جزء اصل متن نبوده، اینو مترجم به عنوان نظر تفسیر خودش داده. این یه نکته. نکته دوم این است که به نظرم خوبه که از چند ترجمه استفاده بشه و مقایسه بشه. مثلا یه ترجمه تحت لفظی، لغت به لغت، مثلا ترجمه آقای مصباح‌زاده، ترجمه لفظ لفظ، یعنی لغت لغت اومده ترجمه کرده، اصلا هم کاری نداره که حالا معنی روان می شود یا نمی شود، لغت به لغت ترجمه کرده. تو این قرآنایی که ترجمه رو زیر آیه می نویسن سابقا از اینا زیاد چاپ می شود، شما پایین هر کلمه عربی رو ببینید ترجمهش رو زیرش می بینید، حالا ترجمه دقیق باشد نباشد بحث دیگری است، ولی سریع ترجمه رو می بینید. یه ترجمه لفظی و بعد یه ترجمه معنیگرا، ترجمه‌ای که سعی نکرده کلمه کلمه بیاد معنی کنه، سعی کرده معنی روان و رسایی بده. و خب اینا ترجمه زیاد و خوبی هستن و من اگر برخی رو نام ببرم به این معنی نیست که بقیهشون خوب نیستن. چیزی که الان به ذهنم میرسه اصلا ترجمه آقای آیتی ترجمه بسیار خوبی است، ترجمه فولادوند ترجمه بسیار خوبی است. خدمت شما عرض بکنم که بله، ترجمه المیزان، ترجمه قرآن المیزان، یعنی آن ترجمه‌ای که اومدن منتشر کردن که ترجمه آیات قرآن به زبان فارسی است با توجه به تفسیر المیزان، در واقع فهم علامه طباطبایی از قرآنش. شیخ حسین انصاریان هم ترجمه قرآن داده بیرون و اینو من جای دیگه هم گفتم، اگرچه فکر میکنم فهمی که من دارم از اسلام و قرآن اینها خب بسیار با فهم ایشان متفاوته، اصلا دو دنیای کاملا، دو کهکشان کاملا متفاوته، اما خب حقا ترجمه قشنگی همشون ارائه دادن. ترجمهشون نظرات تفسیری داره، ولی نظرات تفسیری رو توی پرانتز آوردن و در خارج از اون نظرات تفسیری ترجمهشون به نظرم ترجمه خوبی است. به هر جهت اگر ترجمه معنیگرا میگیریم، سعی کنیم ترجمه بگیریم که اگر نظرات تفسیری درش هست حتما اینا توی پرانتز باشه که مخلوط نشده باشه با آیات.